سوئد خانه من، برنامه‌ای مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازمش. من میسازمش.
من میسازمش. سوئد خانه من.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم بخیر باشه. ساعت 10:02 روز ششم دسامبر سال 2023 روز چهارشنبه در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سوئد خانه من به همراه بهزاد جوادیان، مشاور و مربی ادغام در سوئد و همینطور مدیر تولید و مجری سوئدکست. بهزاد جوادیان، خوش آمدی به رادیو پیام.
سلام امین جان، منم درود میگم به تو و همینطور همه دوستان عزیزی که امروز هم تو این برنامه با ما همراه هستند یا خواهند بود.
بسیار عالی، خیلی خوش اومدی. دلمون تنگ شده بود برات، هفته گذشته نبودی و آدم دلتنگ همکارانش میشه دیگه. چی کار کنیم ما حالا با شما که غیبت میکنی؟
دیگه خب همین واقعیت اینه که گرفتاری های زندگی و کار و بعضی وقتا درس و خانواده و مسائل این چنینی این محدودیت ها رو برای آدم به وجود میاره دیگه. من فقط میتونم بگم شرمندم، ببخشید.
اختیار دارم. خواهش میکنم، دعوت کردم پای رادیو. گفتم که حالا ابتدای برنامه یه خورده جو و عوض بکنم، یخت باز بشه. بعدم این که شنوندگان عزیز میدونن که من با بهزاد جوادیان خیلی رفیقم، خیلی دوستم. عمق رفاقت ما به رادیو بر نمیگرده و اصلا در واقع بارها و بارها مثل یک برادر کنار من ایستاده و حمایت کرده از خودم، خانوادم، و از این بابت هم خیلی ممنونم که دوست خوبی مثل بهزاد جوادیان رو در شهر گوتنبرگ کنار خودم دارم. بهزاد جان، امروز قراره چه کار بکنیم؟
مرسی همی جان از لطفت. عرض کنم خدمتت که من امروز همین یک بحثی رو آماده کردم که راجبش صحبت کنیم. در اصل یک اشاره‌ای هست به خبری که در اتوبا مباحث و مسائل مهاجرتی توی اتحادیه اروپا حالا به نحوی داره اتفاق میفته و خب این خبر مقدمه برای بحث کوتاهی که میخوام داشته باشم که پیوندش بدم به اون تغییر و تحولاتی که در رابطه با مسائل مهاجرتی توی اتحادیه اروپا و احیانا یک تصویری از اون چیزی که در آینده میتونه اتفاق بیفته و تأثیراتی که این تصمیمات و این تحولات میتونه رو مسائل مختلف به خصوص روی پذیرش مهاجرین یا همینطور مسائلی که مربوط به ادغام هست در جامعه با توجه به تغییرات و تحولاتی که توی قوانین داره انجام میگیره به اصطلاح میتونه اتفاق بیفته و تأثیر بذاره. اون هم شاید تو و دوستان عزیز شنونده حتما تو این چند وقته و چند روزه شنیده باشن که به درخواست فنلاند نیروهای فرونتکس که خب اینها نیروهایی هستند که برای به اصطلاح کنترل ورود مهاجرین در مرزهای اتحادیه اروپا از اونها استفاده میشه، برای حمایت از پلیس مرزی این کشور در مرز روسیه مستقر شدند. حالا چرا این بحث رو انتخاب کردم که راجبش صحبت بکنیم؟ برای اینکه این خب این روزها یک ورود پناهجویان از مرز روسیه به فنلاند یا میشه گفتش که به اتحادیه اروپا، چون فنلاند یک مرز 1300 کیلومتری با روسیه داره و میشه گفتش که یه بخش بزرگی از مرز شرقی اروپا با روسیه رو این کشور داره، با این 1300 کیلومتر که خب به اصطلاح یک خط مرزی بلندی هست. خب الان بعد از تغییر تحولات مختلفی که توی چند سال گذشته در رابطه با مسائل مهاجرتی به اتحادیه اروپا افتاده، یه اتفاقات تازه و خاصی داره میفته که خب همه این اتفاقات یک پیام‌هایی رو داره. شاید اگه بخوایم یک پیوندی بزنیم با این اتفاقات رو با اون تغییر تحولاتی که داره توی اتحادیه اروپا انجام میگیره، مثلا از بعد از سال 2017 به این بر و اون از ورود اون سیل مهاجرین 2015-2016، بتونیم یک نگاه منطقی و چند وجهی به مسائل مهاجرتی توی اتحادیه اروپا هم داشته باشیم. یعنی این مباحث رو میخوام بگم که نمیشه فقط از جنبه قانونی یا از جنبه حقوق انسانی بهش نگاه کرد. خیلی داستان پیچیده هست و پیچیده بوده در رابطه با مسائل مهاجرتی، که بیشتر نقطه نظرم اینه که بتونیم یه مقدار دقیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم و حتی بتونیم یک پیش‌بینی‌هایی هم برای آینده مسائل مهاجرتی توی اتحادیه اروپا خب داشته باشیم. اتحادیه اروپا ببینید الان بر این باوره که وضعیت فعلی ورود پناهجویان در اصل یه جور همید سوء استفاده ابزاری هست از پناهجویان برای اعمال فشار به این اتحادیه که از طرف روسیه و موسکو داره انجام میشه و در اصل یک انتقامگیری برای پیوستن فنلاند به ناتو محسوب میشه. معتقدن که پوتین برنامه داره که به نحوی غالب اتحادیه اروپا این بحث رو دنبال میکنن که دنبال نابودی اتحادیه اروپا است و فلان هم که بخش بزرگی از مرزهای شرقی این اتحادیه رو با روسیه داره، خب این آسیب پذیری به نحوی زیادتره. خب میدونیم که الان هم که عضو ناتو هست و علی رغم میل روسیه این اتفاق افتاده و خب جنگی هم که در گذشته تاریخی با بین روسیه و فنلاند بوده، این همیشه این خطر رو برای این کشور داشته و خب بالاخره بعد از گیروبندهای مختلفی در نهایت فنلاند موفق شد که عضو ناتو بشه و خب حالا به نظر میرسه که یه مقدار اوضاع از نظر حمایت ناتو برای فنلاند آروم‌تر شده باشه، ولی الان تأکید بر این هست که دیگه روسیه از جنگ مستقیم در این رابطه استفاده نمی‌کنه، بلکه با توجه به اون موضوعی که میگن که در اروپا قوانین مهاجرتی آسیب پذیر هست و به همین دلیله که در از این ناحیه اروپا حالا از طریق الان استونی یا از طریق فنلاند داره مورد حمله قرار میگیره. اعتقاد بر اینه که یک جنگ ترکیبی بر علیه اروپا از سوی روسیه داره اتفاق میفته و همونطور که اشاره کردم در مرز استونی هم این اتفاق داره میفته. چند وقت پیش باز خبری رو داشتیم که تعداد زیادی مهاجر از این مسیر وارد شدن که خب بسیار غیر قابل پیش بینی بوده. یعنی اگر حساب کنیم مثلا در گذشته اینجور که من توی آمار داشتم نگاه میکردم، بعضی وقتا در روز یک دونه یا دو تا پناهنده از این مسیر وارد میشدن، الان این عدد به صدها نفر رسیده و جالبش اینجاست که اینها پناهندگان یمنی، سوریه‌ای و سومالیایی هستند که از شمال سوریه ببخشید روسیه دارن وارد فنلاند میشن و این اصلا یک نقطه، یک علامت سوالی رو برای اروپا به وجود آورده و اعتقاد بر اینه که این خیلی امر خیلی ساده و باور کردنی به این راحتی نیست که ما فکر کنیم که این یک مسیر عادی برای ورود مهاجرین به اروپا هست، حالا از مرزهای مختلف. اگه خاطرمون باشه همین این بخوام اینو وصلش کنم به اتفاقات دیگه. خب در سالهای گذشته فشار ترکیه برای بستن قرارداد چندین میلیارد دلاری با اروپا برای کنترل مهاجرین، یا بحث این که ترکیه خیلی سعی داشت که به اصطلاح یک تسهیلاتی رو برای سفر بدون ویزا برای شهروندان خودش به وجود بیاره، موضوع مهاجرین رو و موضوع پناهندگان رو اساساً به عنوان یک مسئله فشار تو این بحث برای خودش داشت به اتحادیه اروپا. و نگاه که بکنیم تمام این مسیر رو، میبینیم که خب دیگه مسئله مهاجرت و مسئله پناهندگی امروز دیگه اون مسئله 50 سال یا 40 سال گذشته نیست. یعنی یه تعداد از کشورهایی که به نحوی حالا مشکلاتی با اتحادیه اروپا دارن، این رو دارن به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. من توی خبرها دیدم، البته خبر جدید و تازه نیست، به گذشته برمیگرده، اما مثلا فرض کن قایق‌هایی که حامل مهاجرین هستن از سمت ترکیه، خب بعضی از موارد توسط کشتی‌های جنگی یا کشتی‌های نظامی به سمت یونان یا به سمت اروپا اینها اسکورت میشن. اینها همه میدونی یک علامت سوالی رو توی مسائل مهاجرتی و پناهندگی توی اتحادیه اروپا به وجود آورده، و به همین خاطر من فکر میکنم که الان یکی از دلایلی که اتحادیه اروپا داره سعی میکنه که در قالب اتحادیه‌ای وارد این قضیه بشه و قوانین رو یک دستکاری بکنه و یک محدودیت‌هایی رو به وجود بیاره، همین اتفاقاتی است که در رابطه با مسائل مهاجرتی داره توی دنیا میفته. امروز دیگه نگاه که میکنیم میبینیم که بحث مهاجرت و پناهندگی، مثلا اگر موضوع اسلام، رشد اسلامگرایی رو توی اروپا نگاه بکنیم، یا اتفاقاتی که بهش اشاره کردم رو نگاه بکنیم، میبینیم که توسط یک گروه از کشورهایی که خب وضعیتشون هم مشخص هست توی دنیا، مثل یمن، مثل عرض کنم سوریه، مثل خود روسیه که الان خب وارد یک جنگ مستقیم غیر به اصطلاح غیر نظامی شده در یک فاز خاص خودش، میبینیم که این همه اینها نتیجه یک سری اقداماتیه که در سطح اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی رو مجبور کرده که این تصمیمات رو بگیرن و یک قوانینی رو وضع کنن. من زیاد کاری به اون نقطه نظرها و یا اظهار نظرهای راست افراطی یا کسانی که بالاخره اساسا مهاجر ستیز هستن توی کشور اروپایی الان ندارم، به خاطر اینکه خب نگاه اونها یک نگاه غیر منطقی هست، یک نگاه غیر انسانی هست به مسائل مهاجرتی، از اول بوده الان هم هست، و خب به اصطلاح جای بحثش و جای بررسیش به یه شکل دیگه ایه. ولی یک واقعیت هایی که الان میخوام بهش اشاره بکنم یا اشاره کردم اینه که ببینیم که چطور الان شده که بحث تغییر قوانین در اروپا به اینجا رسیده الان در سطح اتحادیه و در سطح کشورها، یا کشوری مثل سوئد که در سال 2015 و 16 یه چیزی حدود 163 هزار پناهجو رو توی خودش جا داد، و این تغییرات رو ما خب میبینیم که بیش از پیش داریم احساس میکنیم که چطور این 163 هزار پناهنده که وارد سوئد شدن یک بحرانی رو در رابطه با مسائل مهاجرتی توی کشور به وجود آوردن، یک به اصطلاح عدم برنامه ریزی که در این رابطه وجود داشت، و در نهایت امروز ما شاهد هستیم که خب اتفاقات مختلفی تو این مسیر داره میفته، اسمش رو هر چی که بخوایم بذاریم یک تغییراتی در این مسیر داره انجام میگیره، جامعه اروپا رو نگران میکنه، و همه اینها صرف نظر همونطور که عرض کردم از اون مواضع افراطی که برخی احزاب راست دارن، یه جوری خارج از منطق به وجود میاد، و در نهایت ضرورت این که یک تغییری توی قوانین به وجود بیاد، گاهی وقتا مثلا اگه من و شما هم به عنوان یک ناظر بی‌طرف بهش نگاه بکنیم، میبینیم میبینیم که این تغییرات در قوانین به نوعی اجتناب ناپذیره، شاید به مزاق من و شما اصلا خوش نیاد، به خاطر اینکه ما هم بخشی از جامعه مهاجر و پناهنده توی جامعه سوئد هستیم، توی اتحادیه اروپا هستیم. این تغییرات میتونه نگرانی هایی رو به وجود بیاره، میتونه تأثیراتی رو در بخش های مختلف به وجود بیاره، اما وقتی نگاه میکنیم ریشه هاش رو، اگه بخوایم چند وجهی به مسئله مهاجرت نگاه نکنیم، اگر بخوایم که صرفا از محدوده شعار در این رابطه، یعنی این که در رابطه با این موضوع که الان تبدیل شده به پاشنه آشیل تمام اتفاقاتی که داره توی اروپا میفته، میبینیم که گاهن بخشی از اینها یک منطقی پشتش هست، یک دلایلی رو داره، یک دلایل بزرگتری که موجودیت به اصطلاح اتحادیه اروپا رو هدف قرار داده، موجودیت آدمایی که اینجا دارن زندگی میکنن رو هدف قرار داده، موجودیت اقتصاد اتحادیه اروپا رو به شکلی و به خصوص امنیت اتحادیه اروپا رو مد نظر قرار داده و هدف قرار داده، اینها این تغییرات اجتناب ناپذیر هستن. خب طبیعیه که خیلی این مسئله خیلی طبیعی و منطقیه که وقتی ما میبینیم که مثلا ورود مهاجرین و پناهندگان غیر قانونی از مرز یک کشور مثل روسیه چندین برابر میشه در یک مقطع زمانی، خب این یک تهدید امنیتی حساب میشه. برای این تهدید امنیتی طبیعیه که یک حرکتی انجام بشه، یک اقداماتی انجام بشه، که خب اتحادیه اروپا الان چند وقتیه که این کار رو داره میکنه به شکلهای مختلف. هر چند که در کنار همه این بحثایی که بهش اشاره کردم و فکر میکنم که لازمه که همه ما این رو به نوعی از با یک نگاه منطقی و درستی بهش نگاه کنیم، ولی این روند متاسفانه میتونه یک تأثیرات منفی هم در داخل اروپا برای جامعه مهاجر داشته باشه که شاهد بودیم توی این چند سال گذشته داره. مثلا خب من اگه بخوام فقط مثال بزنم، الان شما نگاه کنید روی صدور ویزا برای افرادی که میخوان وارد اتحادیه اروپا بشن یا حوزه شنگن بشن، چقدر این تأثیر داشته، به خصوص از کشورهای خاورمیانه. الان بحرانی که وجود داره که خب افراد میخوان خانواده هاشون رو ببینن، نمیدونم میخوان با بستگانشون دیدار داشته باشن، امکان سفر به کشوری مثلا مثل ایران یا مثل سوریه یا مثل عراق رو ندارن، ولی تمام محدودیت هایی که در این رابطه داره گذاشته میشه، محدودیت های در اصل پایه و زیربنای امنیتی داره، میدونیم که چقدر توی زندگی افراد تأثیر داره، حتی به یک حرکت های اجتماعی و یک جنبش های و اعتراضاتی هم تا حالا منجر شده. و خب این یکی از میشه گفت کوچکترین تأثیراتی است که توی جامعه مهاجر ساکن اروپا گذاشته، به خصوص در سوئد. روی ورود پناهندگان واقعی که خب نیاز به حمایت دارن یک تأثیر زیادی داره، برای اینکه الان دیگه همین یه مقدار به اصطلاح تشخیص پناهنده واقعی از پناهنده غیر واقعی با توجه به اون چیزی که من اشاره کردم یه مقدار سخته. مثلا پناهنده‌ای که با یه قایق یا با یه کشتی جنگی اسکورت میشه میاد داخل یونان، بعد توضیح میشه توی اروپا، خب واقعا مشخص نیست که مثلا با چه هدفی اومده. خب خود این باعث میشه که نظارت ها بیشتر بشه، کنترل ها بیشتر بشه، و متاسفانه این ریسک وجود داره که مقصد بسیاری از پناهندگانی که دیگه امکان رسیدن به اتحادیه اروپا رو به خاطر همین سختگیری ها ندارن، این مقصد تغییر میکنه به کشورهای شبه دیکتاتور، به کشورهای که آزادی های کمتری توش هست، به مجبور میشن به خاطر اینکه افراد به اصطلاح به خاطر مشکلات ترک وطن میکنن و در نهایت یک جایی باید اسکان پیدا بکنن. اگر مقصد درستی نباشه، روال و اون پروسه برای پناهندگان و برای مهاجرین متاسفانه پروسه درستی نخواهد بود. خیلی از اینها مجبورن که در جاهایی بمونن یا در جاهایی مجبور به جاهایی مجبور به مهاجرت بشن که خب اون هدف اصلیشون از داشتن یک امنیت یا داشتن حمایت یک کشور آزاد تحقق پیدا نکنه. بنابراین اینها همه تأثیرات این تغییر تحولات بزرگیه که در رابطه با مسائل مهاجرتی داره انجام میگیره. مسائل مهاجرتی امروزه همین داره تبدیل میشه به یک جنگ، به یک جنگی که خب افراد چون با انسانها مستقیم در ارتباط، میشه یک منبعی برای ورود نیروهایی که مشخص نیست که اصلا وضعیتشون چیه، برای فشار اقتصادی، برای تأثیر گذاشتن رو بازار کار یک منطقه، برای خیلی از تغییر تحولات و متاسفانه همونطور که گفتم یک تبعاتی رو هم داره. این تبعات به خصوص برای جامعه مهاجر و جامعه پناهنده بیشترین تبعات رو داره، خب به خاطر اینکه غالب و درصد خیلی خیلی بالایی از این جامعه به خاطر نداشتن امکانات، به خاطر محدودیت‌های سیاسی، به خاطر محدودیت‌های فرهنگی و جنسیتی و عرض کنم مشکلات مختلف تلاش میکنن که محل زندگی خودشون رو عوض کنن، ولی وقتی که درگیر این بازی های سیاسی میشن به اصطلاح در نهایت بازنده اصلی این قضیه هستن و در اساس یه بحران سیاسی برای فشار بیشتر به کسانی که به هر نحوی نیاز به حمایت های انسانی و تحقق حقوق اولیه‌شون دارن. خب این چی میشه؟ این تو پروسه خودش همین تبدیل میشه به این که مثلا یک کشوری مثل سوئد، الان شما نگاه میکنید وقتی ما توی برنامه‌های قبلی راجع به قرارداد تیدو و اون بخشی که موضوع مهاجرت و اینتگراسیون رو دنبال میکنه سعی کردیم که بهش اشاره بکنیم. اون محدودیت‌ها در اصل برای چیه؟ برای اینکه فرضاً سوئد بتونه یک راستی آزمایی بیشتری در پروسه پناهندگی بکنه، هرچند که گاهی وقتا خب این در قالب اظهار نظر افراطی مطرح میشه یا در قالب حرفایی که خب اصلا پای و اساس درست قانونی نداره و اصلا به طور کلی از طرف بعضی ها مطرح میشه که حتی میشه ندیده گرفتش، ولی واقعیت اینه که کشورها رو مجبور میکنه که بیان و در رابطه مسائل مهاجرتی و پناهندگی یک راستی آزمایی رو در پروسه پناهندگی بیشتر بکنن، سختگیری رو در این رابطه برای جامعه بیشتر بکنن، برای اینکه آمال اون فرد محقق بشه و حتی در مواردی طولانی تر شدن پروسه های عقص اقامت خب یکی از تبعاتیه که این کنترل های بیشتر و این دقت بیشتر تو مسائل هویتی افراد باعث میشه که اتفاق بیفته و در کنار اون به طور کلی سخت‌تر شدن مثلا عقص شهروندی در اروپا و اساسا اون حقوق و قوانین سخت‌تر و محدودتری که تو تمام این حوزه ها ما در آینده میخوام بگم که شاهد اون خواهیم بود و در نهایت یک فشاری رو به جامعه پناهندگی وارد خواهد کرد. حالا قصد من از مطرح کردن این خبر و از مطرح کردن خبرهای مشابهی که در این حوزه داره اتفاق میفته اینه که خب مسائل مهاجرتی امروز دیگه فراتر از اون نگاهی بود که مثلا در سه چهار دهه گذشته ما توی اروپا داشتیم. مسائل مهاجرتی امروز داره تبدیل میشه به یک جنگ، به یک درگیری، به یک برنامه از طرف بعضی از کشورها. اتحادیه اروپا هم به خاطر حفظ امنیت خودش، حفظ موجودیت خودش محدودیت های رو میذاره. این محدودیت ها میاد اولین فشار و اولین به اصطلاح گروه هدفی که داره رو مسائل مهاجرین در ساکن در خود جامعه یا کسانی که میخوان به این کشورها وارد بشن، یک تأثیر مستقیمی رو اونها میذاره و در نهایت میبینیم که اون فضای زندگی رو یا اون هدفی رو که خب قوانین مد نظر داشتن، کنوانسیون ها مد نظر داشتن، توافق نامه ها مد نظر داشتن رو به نوعی تحت تأثیر قرار میده و باعث میشه که متاسفانه یک تغییراتی در رابطه با اون هدف اصلی که این مباحث همیشه توی دنیا داشته، کشورها توافق کردن در این رابطه، این توافقات به یه نحو دیگه‌ای الان باهاش برخورد بشه و این یک در هر حال یک خطر هست و ضمن این که ضرورت هم ایجاب میکنه که خب جامعه مهاجر بتونه با یک تشکل بیشتر، بتونه با یک همراهی بیشتر، بتونه با یک همفکری بیشتر این از این بحران رو پشت سر بگذارونه، همراه با جامعه، همراه با اون تصمیماتی که توی جامعه گرفته میشه و در نهایت همراه با اون حرکت‌های بین‌المللی که در این رابطه وجود داره، ولی اساساً یک فشاری رو در به اصطلاح در همه حوزه‌ها خواهد آورد. خب میتونه رو مسائل اینتگراخون، ادغام توی جامعه، امکانات و تمام مباحثی که در این حوزه به نوعی مرتبط است در آینده نزدیک تأثیر داشته باشه و فکر میکنم که ما به عنوان جامعه پناهندگی یا جامعه مهاجر فرق نمیکنه از هر ملیتی که وجود داشته باشیم، لازمه که هم یک درک درستی از این مباحث و از این قضایا در خودمون ایجاد بکنیم، ضمن اینکه یک آمادگی هم متأسفانه داشته باشیم برای اینکه فضای سختری بشه، فشار بیشتر بشه، محدودیت ها بیشتر بشه، قوانین یک مقدار سختتر بشه، همونطور که شده. ما تو چند سال گذشته هم شاهد اون بودیم و الان هم که بالاخره با سیستم شروع به کار دولت جدید اون رو میشه ملموس، توی سوئد هم حتی که خب یکی از میشه گفت که راحت ترین و مهربان ترین قوانین پناهنده پذیری رو یا مهاجر پذیری رو در یک دوره‌ای داشته الان شاهد هستیم. بنابراین حرفم اینه که بیاییم و این مسائل رو یه مقدار دقیق تر بهش نگاه بکنیم، ضمن این که ببینیم که خب چه کارهایی باید در این رابطه کرد، افراد در جامعه چه وظایفی دارن برای درک این شرایط، برای فهم این شرایطی که داره به وجود میاد، یه مقدار خودمون رو تجهیز بکنیم به اطلاعات مختلفی که از جاهای مختلف میرسه و میتونه کمک بکنه که با آگاهی بیشتر این بحران رو پشت سر بگذاریم و همینطور 100% با توجه به اینکه فشارها، محدودیتها فضای زندگی رو برای افراد سخت خواهند کرد، باید دید که چه راهکارهایی وجود داره که خب خودمون به کمک همدیگه بیاییم در قالب جامعه پناهندگی. این به نوعی تقریبا میشه گفتش که کلیت بحث من بود که فقط خواستم یک اشاره‌ای رو بدم به دوستان عزیزی که شنونده برنامه سوئدخانه من هستند و یک به اصطلاح چی میگن سرنخی از اون تحولات و دلایل اتفاقاتی که در مباحث مختلف پناهندگی و مهاجرتی و همینطور ادغام در جامعه در سوئد داره اتفاق میفته و یا اتفاق خواهد افتاد، به خاطر اینکه مسلماً این جنگ ترکیبی، این نوع نگاه کشورهایی مثل روسیه یا ترکیه به اروپا خب چیزی نیستش که امروز ما بیایم بگیم که خب حتما حل و فصل میشه و به یک نقطه پایانی میرسه. این میتونه ادامه دار باشه و طبیعتا تأثیراتش در جامعه مهاجر هم یا در سیاست‌های مهاجرتی یا در سیستم مهاجرتی اتحادیه اروپا تأثیراتش در آینده تأثیرات به مراتب میتونه بزرگتری باشه که ما وظیفه داریم خودمون رو حالا چه از نقطه نظر فردی یا چه از نقطه نظر اجتماعی با این مباحث یه مقدار خودمون رو آماده بکنیم و آمادگی پذیرش این تغییرات رو در یک بخشایی داشته باشیم، در یک بخشایی هم تلاش بکنیم که خب اون نقاطی که نقصان وجود خواهد داشت اون نقاط رو با در کنار هم بودن، با فعال بودن، با مشارکت کردن در اموری که توی جامعه هست، در با به اشکال مختلف بتونیم در نهایت جبران کنیم. خلاصه حرفم و پایان حرفم اینی که مباحث مهاجرتی، سیاست‌های مهاجرتی، قوانین مهاجرتی در آینده الان و در آینده به نحوی به سمتی پیش میره که مشکلاتی رو برای جامعه مهاجرین به وجود میاره و این خود جامعه مهاجر هستش که باید بتونه بخشی از این، من نمیگم چون اون نمیگم همشو، میگم بخشی به خاطر اینکه دولت‌ها، اتحادیه اروپا، تصمیم گیرندگان، سیاستمداران تمام تلاششون رو دارن میکنن که از این بحران عبور کنن، ولی خب جامعه مهاجر هم نقش خودش رو داره در بخش‌های مختلف که بتونه به خودش و به هم نوع خودش کمک بکنه که از این بحران در نهایت عبور بشه با منطق، با آگاهی و با اطلاعات. این صحبت‌های به نحوی کوتاه و اساسی امروز من بود. حمید اگه تو صحبتی داشته باشی من در خدمت هستم.
بله بسیارم عالی، ممنونم از تو بهزاد جوادیان. تا من یه نکته دارم، اون همین که بعضی وقتا میبینیم که مهاجرینی که حالا سالیانی قبلتر اومدن، حالا چه اونهایی که دارای تریبون شدن، حالا پست و مقامی گرفتند و جذب و در واقع همگام با احزاب افراطی دست راستی، تندروها، راستگراهای افراطی و اینها، در واقع به همین چیزی که در واقع از صحبتهای تو من نتیجه گیری خواستم بکنم این هست که میبینیم که گاهی بعضی از این افراد و احزاب در واقع تندرو دست به دست همدیگه میدن برای اینی که قوانین مهاجرتی رو به همین منظورهایی که تو گفتی و راجبشون صحبت کردی روزانه سخت‌تر بکنن. اگر اشتباه میکنم تو اصلاحم کن.
نه کاملا درست میگی، ولی خب ببینیم من این رو هیچ وقت ملاک قرار نمیدم. مثلا فرض کن همیشه میتونه تو جامعه این اتفاق، این تفکر وجود داشته باشه که مثلا خب بالاخره یه افرادی هستن که وقتی این مشکلاتشون حل میشه، یعنی مثلا ما تو سیستم سوئد شاید گاهن این رو بعضن خیلی وقت حالا تو بخشای مختلف حتی ببینیم. مثلا من میخوام یه مثالی رو برای تو بزنم و فرض کنیم که یه آدمی، خب من خودم به کرات دیدم مثلا آدمایی که از سیستم رفاه سوئد به یک نحوی استفاده کردن، مثلا طرف رفته تحصیلاتی رو داشته، از امکانات وام تحصیلی، حمایت‌های اجتماعی، تحصیل رایگان، نمیدونم خیلی مسائل دیگه در زمانی که خب از توان اقتصادی کمتری برخوردار بوده از این سیستم رفاهی سوئد استفاده کرده، وقتی که به یه نقطه رسیده، مثلا مدرکی گرفته، تخصصی رو کسب کرده، یک شغل خوبی، کار خوبی یا یک شرکت و مؤسسه خوبی رو تونسته مثلا راه بندازه و کار بکنه، بعد از یه مدتی نگاهش مثلا از سیستم فرض کن یک مدل جامعه سوئدی که رفاه و توزیع ثروت یا مثلا توزیع خدمات اجتماعی برای تمام جامعه رو مد نظر داره، نگاهش عوض میشه. مثلا دیگه فراموش میکنه که خودش هم از به اصطلاح بزرگ شده و تربیت یافته و استفاده کننده همین امکانات بوده. مثلا میاد در یه مواقعی مثلا از یه سیاست هایی حرف میزنه که این سیاست ها فرض کن خیلی راسته، یا اینکه خیلی طرفدار یک تفکر اقتصادی خاصه، مثلا تلاش میکنه که مباحث مالیاتی رو یه جور دیگه جلوه بده، یا مثلا پرداخت و مشارکت در امور رفاهی جامعه رو دیگه وظیفه خودش نمیدونه. خب این خصوصیت خیلی از انسان‌ها و افراد هست، یعنی زمانی که آدم‌ها از اون مرحله‌ای که به جامعه نیاز دارن عبور میکنن، متاسفانه فراموش میکنن. یا کسانی که حالا مثال دیگه‌ای بزنیم، مثلا طرف خب تا زمانی که بحث مهاجرت خودش، بحث پناهندگی خودش به نوعی اکتوئل هست و تو پروسه هست، نگاهش به مسائل مهاجرتی یه شکل دیگه است، ولی وقتی که این از این مرحله عبور میکنه، حالا نوع نگاهش عوض میشه. اما مسئله اینجاست که این یک نگاه غالب و نگاهی که بخواد خیلی تاثیرگذار باشه روی این به صدا فضای کلی مهاجرتی یا پناهندگی توی سوئد نیست. من فکر میکنم که خوشبختانه یه منطقی در بین همه کسانی که، چون سوئد واقعا با یک سیستمی اداره میشه، یعنی من حتی اعتقادم بر اینه که مثلا وقتی احزاب جا به جا میشن به خاطر اینکه یک سیستم سوئد رو اداره میکنه که اون سیستم رفاه هست، سیستم خدمات اجتماعی هست، سیستم مثلا آزادی های فردی هست، سیستم نمیدونم آزادی مطبوعات هست، قوانین اساسی هست، اینها با اینکه وجود دارن افرادی که خب بعدن سازشون عوض میشه، نگاهشون عوض میشه، ولی این سیستم خب اجازه نمیده، هرچند که میتونه تاثیرگذار باشه تا یه حدودی، ولی در هر حال فکر میکنم که به طور کلی یه منطقی حاکم هست بر روی تصمیمات بزرگی که توی جامعه مثل جامعه سوئد داره گرفته میشه و اتخاذ میشه، علارغم این که حرف و شعار هم خب زیاده، یا اگه بخوام یه مقدار چی میگن بی‌ادبانه تر صحبت کنم، حرف مفت هم در این رابطه خب زده میشه. مثلا اینکه یه مهاجر مثلا بیاد کلن مسئله مهاجرت رو زیر سوال ببره، در صورتی که خودش هم توی این کاتگوری نشسته و اونجا قرار داره، خب این نشان دهنده یه مقدار پوچی و بی‌محتوایی اون تفکر دیگه کاملا مشخصه. یا افرادی که همونطور که اشاره کردم از بحث خدمات اجتماعی نهایت استفاده رو کردن که به یه نقطه رسیدن که الان بعد میان میتونن اظهار نظر بکنن و اصلا بحث خدمات اجتماعی رو نفی بکنن و اون رفاه عمومی رو نفی بکنن. خب مشخصا این ناشی از یک ناآگاهیه، ولی موضوع اینه که این ناآگاهی حالا خوشبختانه انقدر تو جامعه اپیدمی نیست که بخواد روی ارکان دیگه جامعه تأثیر بذاره و کلیت جامعه به اصطلاح این منطق رو در بحث‌های مختلف داره. اصلا اشاره من هم همینه، منظورم اینه که امروزه اگر این بحث رو مطرح کردم که یه مقدار ما هم نگاهمون به مسائل مهاجرتی و پناهندگی یه مقدار منطقی تر بشه، یعنی فقط نگاه نکنیم بگیم که خب مثلا تو سوئد دیگه همه چی خراب شده، تو سوئد هم اصلا بحث پناهندگی یا بحث مهاجرت دیگه کاملا عوض شده، کاملا تغییر پیدا کرده. منظورم اینه که بتونیم از زاویه های مختلف به این قضیه نگاه بکنیم، ببینیم که خب سال 2015-2016 چه اتفاقی افتاد، یا ببینیم که بعدن ترکیه چی کار کرد، یا ببینیم الان روسیه چی کار داره میکنه، چطور از ابزار پناهندگی داره استفاده میکنه. آیا ما اگه خودمون در مسند تصمیم گیری بودیم توی خود همین سیستم سوئد یا هر جای دیگه، آیا نسبت به این تحولات، نسبت به این تغییرات بی تفاوت میشستیم؟ آیا اون به اصطلاح این تصمیماتی که داره گرفته میشه رو یا کارهایی که داره انجام میگیره رو ما هم انجام نمیدادیم؟ یعنی میخوام که چند بعدی به قضیه نگاه بکنیم، برای اینکه راحت تر با خودمون و توی این جامعه بتونیم زندگی بکنیم، برای اینکه راحت تر بتونیم درک کنیم که بله، جامعه سوئد، اتحادیه اروپا در ارتباط با مباحث بین المللی الان تحت تاثیر یک سری اتفاقاتیه که خب این اتفاقات مستلزم اینه که یک تصمیمات جدیدتری گرفته بشه، هرچند که این تصمیمات جدیدتر گاهن میتونه فرض کن به طور فردی یا حتی گروهی به ضرر یک گروهی باشه، ولی همیشه اگر این رو نگاه بکنیم که ما منافع عمومی جامعه رو و منافع بزرگتر جامعه رو به منافع فردی خودمون و به منافع گروهی خودمون و به مثلا منافع حزبی خودمون اگر غالب بدونیم، من فکر میکنم که این منطق بهتریه و این نوع تفکر درستریه. اینجاست که ما میتونیم یک درک درستری داشته باشیم، اینجاست که این تغییر و تحولات با اینکه شاید مثلا یک توی کوتاه مدت یا توی میان مدت حتی یک فشارهایی رو از نظر روانی یا از هر نظر توی سیستم زندگی ما به عنوان مهاجر توی این جامعه داشته باشه، ولی یه مقدار پذیرشش برامون راحت تر میشه، چون نگاه میکنیم و میبینیم که یک دلایلی وجود داره. این منطقی برخورد کردن، حرفم اینه که لازمش اینه که ما آگاه باشیم، بشناسیم، این مناسبات رو دنبالش باشیم و بفهمیم، برای همدیگه توضیح بدیم، راجبش حرف بزنیم و گاهن صرفاً از منتقد صرف یه مقدار خارج بشیم از اون محدوده و یه مقدار هم اوضاع و شرایط رو بتونیم درک بکنیم. خب این به خود ما کمک میکنه که یه مقدار توی جامعه‌ای که هستیم راحت تر زندگی کنیم، هر فشاری که بهمون میاد رو تعبیر مثلا نمی کنیم به عنوان این که خب بیاییم بگیم که مثلا خب راسیست داره توی جامعه سوئد رشد پیدا میکنه. هر تغییر تحولی رو به تفکر ضد مهاجر یا ضد پناهندگی نسبت نمیدیم، بلکه نگاه میکنیم ببینیم که واقعا پایه و اساس بعضی از تغییرات، بعضی از تحولاتی که توی این محدوده داره انجام میگیره چی است. من بیشتر هدفم اینه که این رو دنبالش باشیم و این دید و این نگاه درست به ما این اجازه رو میده که یه مقدار راحت تر زندگی کنیم و درک واقعی تری از اون چیزی که دور و اطراف ما اتفاق میفته داشته باشیم. یک بحرانی وجود داره، مثلا همین الان اگه بخوایم نگاه کنیم یه بحران اقتصادی وجود داره، یه بحران امنیتی وجود داره برای اروپا به واسطه روسیه یا بعضی از کشورها، که بالاخره ما هم بخشی از این بحران هستیم. ما نمیتونیم بگیم که بله ما مهاجریم، ما ایرانی هستیم، اصلا سوئد به ما چه ارتباطی داره. نه، اینجا خونه ماست، اینجا ما داریم اینجا زندگی میکنیم، ما داریم اینجا امرار معاش میکنیم، خانواده ما، دوستان ما، اطرافیان ما، کار ما، همه چیه ما بسته به این جامعه است. بنابراین ما هم باید مثل بقیه جامعه سوئد یه بخشی از این مشکلات رو، بخشی از این گرفتاری ها رو به دوش بکشیم تا اینکه بالاخره این جامعه از این بحران در بیاد. حمید،
مرسی از تو بهزاد جوادیان. چندین علامت سوال در ذهن من کاشته شده ولی فرصت نیست که اینها رو از تو بپرسم. همه رو یادداشت میکنم که یادم نره هفته آینده از تو سوال داشته باشم. شنوندگان عزیز، شما میتونید که اپیزودهای مختلف سوئدکست رو از طریق وبسایت رادیو پیام هم در همون صفحه اول بنر سوئدکست گذاشته شده و شما میتونید که از این طریق هم سوئدکست و اپیزودهای مختلفش که آشنایی میده با شما در بخشهای گوناگون در جامعه سوئد رو در واقع بشنوید. ممنون از تو بهزاد جوادیان برای این برنامه پربار. مرسی.
تشکر میکنم منم به تو و دوستان عزیزی که صدای ما رو شنیدن و همراه بودن، روز بخیر میگم و براشون بهترین ها رو آرزو دارم.
متشکرم از تو، روزت بخیر.